أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كي بنا سبق وخرني بله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعضی از آقایون ایدهم الله تعالی زحمت کشیدن یه چیزایی را جمع آوری کردن در باب حیازت که خیلی خوشم آمد از تجمیعی که راجع به ادله کردن. یکیش اول که سیره عقلاست، نقل کردن از بعضی از اعازم که سیره عقلا را بعد مملکیت حیازت، یعنی چه؟ یعنی که بنای همه عقلا بر این است که هر چیزی حیازت بشه از دیگه مباحات اولی، یعنی بر اون چیزهایی که سبق ملک دیگری نباشه. لم یسبق علیها تملک مالک دیگر، معلوم اگر مالک داشته باشه که نمیشه. اما چیزهایی که بلا صاحبن ولا رب لها، یعنی مالک ندارن، انسان میتوانه حیازت بکنه و با حیازت هم تملک. خب ایشون دیگه به ذرس قاطع فرمودن این مطلب درسته، یعنی قطعا بنا عقلا برش هست که از حیازت برای تملک استفاده میشه. حالا یا تملک یا حق اختصاص؟ نه، حالا اینه که بگویم تملک، تملک میکنن به هر برداری میکنن. اما ما در چند و چونش یک قدری ابهام داریم، یعنی آیا به قدر نیازه یا اینکه نه اضافه بر نیاز هم ببره بفروشه، نیاز یعنی خودش مصرف کنه، یه شکل قضیه. نه حیازت بکنه که ببره بفروشه، این هم در یه حدیش هم مسلمه، برای اینکه مثلا خب متعارف بوده شاید قبل از اسلام هم که مثلا هیزم بهشون میگفتن هیمه کرد، یعنی کسانی که هیزم یعنی خیمه که همون هیمه باشه در زبان فارسی عرض میشه، جمع میکردن از بیش هزارها و اینها و میبردن میفروختن و مردم هم ازشون میخریدن، چون اونا هم زحمتی کشیده بودن و اونا رو مالک تلقی میکردن. این شاید یه قضیه از قبل از اسلام هم محرز باشه، مثلا فرض کنید سنگی کلوخی از بیابون جمع میکردن میبردن میفروختن، بله، و یا همون هیزم یا علف و امثال اینها. اما این که حد و مرزش بی نهایت باشه، یعنی انسان به حسب بنا عقلا حق داشته باشه هر چی حیازت کرد، مثلا بیفته به جان یه بیشزاری کل بیشزارو تموم بکنه، این یه قدری مقدارش حد و مرزش معین است. پس بنابراین اصلش به طور موجبه، به طور بالاجمال، به طور فل جمله اصلش مسلمه، چه مصرف شخصی چه اضافه بر اون هم که تهیه بکنه و ببره بفروشه، خب هم متعارف. مثلا فرض فرام و خیلی اکارا همینجوره، مثلا فرض کنید گلکنها، گل سرخ که باش پشت بام را اندود میکنن، چه بوده؟ خواهی های مباحات اولی هست دیگه، یعنی کوهیست از خاک گل سرخ تو بیابون، خواه مال کسی نیست. و این عرمشت کسانی که کارشون این بوده علاقهایی داشتن و می بردن، عرض کنم به خدمت شما، این علاقها را بار می کردن از امین گل سرخ می آوردن، مردم همشون می خریدن، توجه فرمودید. خب و کاری که انجام میدادن خودشون از اصل بلا ساله که مالک نبودن، و چطور مالک میشدن و اینها را میآوردن میفروختن؟ قهرن با حیازت، حیازت میکردن میآوردن میفروختن، مردم ازشون میخریدن. ماسه هم همینطور، بله، ماسه و سنگ و ریگ و کلوخ، بله، خونش تجویز کردن برای شیعیانشون، تجویز کردن، بله تجویز کردن، خود تصرف تجویز کردن. اهمیت ها ما با انفال را برای شیعیان تجویز کردن، برای غیر شیعیان هم خود محتاج به اجازه نیستن چون خود اعتقاد ندارن، ولی شیعیان که معتقد بودن برایشون تجویز کردن. عرض کنم پس بنابراین این راجع به فقه خودمون و اینکه این میشه سیره متشرعه که استنادش بدیم به چی؟ به عمل مؤمنین و به استناد فقه خودمون. خب این سیره متشرعه میشه، مقصود ما چیزی که تقریر کردیم سیره عقلاست، باید برگردانیمش به یه سیره‌ای که منهای شرع باشه، یعنی تکیه‌گاهی از احکام شرع ما نداشته باشه که به ما هم عقلا بگوییم این کار میکردنه، نه به ما هم متشرعه. و باید برگردیم به همین سیره قبل از اسلام، زمان جاهلیت، زمان ساسانی ها در ایران، زمان هخامنشی ها، زمان جاهلیت در مکه و مدینه و اینها قطعا هم بنابر همین بوده، یعنی از مراجعه به تواریخ و شرع حالات و اینها چیزی هم غیر از این استفاده نمیشه. پس بنابراین به تو مسلمه این دلالت بنای عقلا بر این و استقرارش بر این و بعد یقینا هم در شرع رد نشده این سیره، این مسلم. منتها این که هیچ حد و حدودی نداشته باشه و این که آزاد باشن هر کاری بخوان بکنن، این به حیازت بیان مثلا فرض کنید سر تا سر یه جنگلی را بگیرن، یه بیشزاری را، یه فلانی را، اینها، این نه، این حد و حدودش باید مشخص باشه. التفات دارم. خب آره، در خود سیره ما نمیدونیم، یعنی اون مقداری که میدانیم که از تواریخ و از وضعی، چون که الان خود اسلامه، در خارج از کشورهای اسلامی خواهم قوانین حکومت ها هستن، از قبلش توجه فرمودیم هم قوانین حکومت ها الان به طور اجمال خواهی حیازت جایز نیم، منتها قوانینی دارن برای تحدیدش. یقینا الان مسلمن در عقلاء فعلی دنیا قوانینی برای تحدیدش هست، آزاد مطلق نیست. و این که آیا در گذشته چجور بوده تواریخ، این به اصطلاح نشون نمیدن به ما که چه مثلا یه اظهار نظری بکنیم راجع به حد، اما در حد متعارف توجه فرمودید، مثل این که حالا یه کسی چند تا الاغ داشته باشه بره اینا را مثلا بار بکنه، از گل سرخ و بیاره بفروشه یا هیزم برداره بیاره، این مقدارش مسلمه که بوده داشت فرمودید، اما این که بی نهایت آیا بوده نبوده، نه، ما الان دلیلی بر این مطلب نداریم. و الان را هم قوانین فعلی عقلای دنیا را هم که بررسی کنیم میبینیم محدوده، این نه بلا حد نیست. این هم راجع به این مطلب. عرض کنم به خدمت شما. و اما بریم به سراغ روایات. روایت اول ببینیم روایت چیه. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من احيا ارضا مواتا فهي له. خب من احيا ارضا مواتا فهي له که یه روایت میشد گفت مستفیضیه یا قریب به تواتر، یعنی صدورش از پیغمبر مسلمه. من احيا ارضا مواتا یا میتتا فهي له، روایت هم روایات کثیره در ابواب چیز اینا بله نمیشه. خب عرض کنم به خدمت شما، منتها این را به نظر ما دلیل آوردن برای حیازت غلطه. برای چه؟ برای این که احیا معنی عرفی احیا و معنی عرفی حیازت، هر دوتاشون معنی عرفی دارن. وإن معناي عرفيها این معنای عرفی هم قطعا حجته و از این معنای عرفی هم نمیتونیم عدول بکنیم لأصالت ظهور الفاظ حجتن در معانی عرفیشون که در اونها ظهور دارن. خب ظاهر حیازت چیه؟ ظاهر حیازت خواهیبش این است که چون این کلمه عربیه و معادل دقیقی در فارسی هم نداره، شبیه اینه که مثلا بگیم هرچی که شما تحت کنترلتون در بیارید، هرچی که در قبضه شما قرار بگیره، یعنی بیاد تحت استیلای شما و تحت کنترل شما در بیاد، به گوش بکنید چه میشه اون وقت؟ شما مالک میشید. اینو میگن حیازت. خب این حیازت در همین حده، بیش از این نیست. اما اگر چنان چرز کنم به خدمت شما، یه عملیاتی بعد از این حیازت لازم باشه، یعنی بعضانی که ما مستولی شدیم بلی زمین مواتی، آیا مستولی شدیم یا نشدیم؟ بله شدیم، زمین هم موات، اما تحت اشغال ماست و ما کنترلش کردیم و هنوزم مواته. خب این دیگه حازه حیازت صد میکنه، چون دیگه الان تحت سلطه ماست، تحت استیلای ماست. اگر یه عملیات دیگری در تملک لازم بود، اون یه قید زائدیه، دلیل خاص میخواد. خیلی خوب، دلیل خاص اگر آمدم ثابتش کرد اشکالی ندار. این نمیشه دلیل قرار داد بر مملکیت مطلق الحیازه. چرا؟ چون این احیا امری زائده بر حیازت. اما اینا معناشون متغایر مغایرن با هم، دو چیزن. شما یه چیز دیگری را میخواید دلیل قرار بدید بر یه چیزه. خب حالا چه گفتیم تا اینجا؟ پس گفتیم استدلال بروه و این جمله نامربوطی هم که فرمودن، یه نمیدونم که حیازت و کل شیئن به حسب فلان، هم یه حرف بی ربطیه. برای اینکه چه یعنی چه حیازت و کل شیئن؟ خود حیازت معناش روشنه. حیازت یک معنای عرفی روشنی داره. حالا رسیدیم به زمین مواتی، احیاش هم نمیخواییم بکنیم و نمیکنیم، ولی تسلط برش پیدا میکنیم. صد نمیکند که حیازت کردیم این زمین را، ولی مملک نیست. نه ده اجازه بده مطلب دیگه میخوام بگم، شما اصل مطلب را متوجه بشین. میخواییم بگوییم که حیازت، صرف الحیازت که محل بحث ماست. الان خب ما بحثی از احیا که نداریم، بحث ما از چیه؟ حیازت. اگر بخوایم برش استدلال بکنیم به من احیا ارزن، ربطی نداره، چون معنی دیگه داره. حیازت یه معنی دیگه داره، هر کدام یه معنی عرفی داره و معنی عرفیشون هم حجته. پس بنابراین مثل استدلال به چی که دو چی که دو تا مفهوم متغایرن با هم، دو مفهوم متغایر دارن، استدلال به احد و ما بر دیگری کار صحیحی نیست. مگر یک وقتی یه چیزی بیاد در ادله که الان هم نداریمش. اما اگرش میخوام بگم، اگر مثلا فرض کنید در روایت آمد از صلات و بالبیت طواف، خلو اومد گفت که صلات بر طواف و بالبیت صلات و طواف دور کعبه به منزله نمازه، خلو وقت این تنزیلیه. بنابراین اون وقت هر جا هم که طواف آمد، ما احکام صلات را برش مترتب بکنیم، نه از جهت این که واقعا طواف، چون دلیل آمده بر تنزیل، اینم نازل منزله او شده، اشکال نداره، گاهی ممکن اتفاق بیفته. اما ما الان در چیز، در ادله همچشی هم نداریم که بیاد بگه احیا به منزله حیازت یا حیازت به منزله احیا، همچشی نداریم. بنابراین اینا دو مفهوم متغایرن که ربطی هم به هم ندارن. استدلال به احد و ما برای اثبات دیگری غلطه. نه سیره رو کار نداریم، نه روایات جدان سیره جداست. هر وقت این قبلا چندین بار این را گفتم، شما یادتون میده، گفتم هر وقت ما دلیلی را به عنوان استدلال میخوانیم، به معنی این که خود چه تنها، نه الان ما در ببین در روایت یکی 10 روایت داریم، به هر کدام به تنهایی میخوایم استدلال بکنیم. سیره رو داریم به تنهایی، اجماع داریم به تنهایی، بنابراین اینا نیستن که باز مجموعش بخوایم استدلال بکنیم، بنابراین نیست. بنابر استدلال به کل منهما مستقلنه. یعنی الان این روایت معنیش اینه که اگر هیچی نداریم الا این روایت میخواییم بهش استدلال بکنیم. خب نه دیگه، خب گفتم جوابتون هست، اونطوری نیست، اون مبنا نیست. مبنا این که شما میگید پس مستد مبنا همون سیره است، اینا مصادیق سیرن، خب این روش استدلال نیست. اگر اینطور گفتید استدلالتون غلطه، برای اینکه شما میخواهید به روایت عمل بکنید، در روایتی مطرح میکنید، یعنی خودش تنها حجت باشه و الا معید سیره میشه، از بحث خارجه دیگه، وقت دلیل نیست. نمیتونید بگید استاد، بگید فقط من اول تا آخر قائلم به سیره، حالا این سیره معیداتی داره، اشکال داره اگه اینطور بیان کردید. اما اگه میخواهید استدلال بکنید به روایت، یه حرفا رو نباید بزنید. نه ده همین روایت من احیا ارزن اولیه که خوندیم، چه خوندیم؟ عبارتش چه بود؟ میتتن فهیالا. استدلال برای چه میکنیم؟ برای قاعده حیازه. غلطه. بله بله بله،
ما در روایت حیازت ندارم، ما اون چیزی که داریم بلیده ما اخدن.
بله بله،
حالا چه اشکالی داره شارع بیاد در این روایت دیگه این کلیت حالت اطلاق داره بیاد یه قیدی اضافه کنه؟
نه اشکال نداره، اشکال نداره، اما اینجا اون وقت با اون قید زائد میتوانیم استدلال بکنیم برای طبیعت مطلقه؟
نه.
و قاعده ای که ما دنبالشیم مطلق الحیازه است یا حیازت با قیود زائده؟ مطلق است، باریکل نمیتوانی. مثل این که عتق رقبتا مؤمنه را دلیل قرار بدیم بر اعتاق مطلق الرقبه، و میشه عتق رقبتا مؤمنه با قید مؤمنه میتونیم بگیم دلیل اونه؟ نمیشه، روی مقیده. اما نحن فی هم اینطوره، قید زائد داره. بحث بعدی عرض کنم به خدمت شما، بحث بعدی منها ما ورد فی ابواب اللغته. بله یازده، بله در ابواب اللغته. بله قال عن ابی عبدالله، عن عبدالله ابن سنان که روایتش هم معتبره، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، بله قال من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت، کلت یعنی چه؟ عجزت. نه ده تو سلام تو نباید، من از اونا میپرسم، شما فرق می قد کلت از کلاله به معنی واموندنه، افادر اومدن بی حال شدن و افتادن، اینه میگن کلت، کلت البعید. البته در مورد لسان هم داریم کلت الالسن و انغایت صفته و العقول عن کنه معرفته، اونجا هم همینه، کلت الالسون یعنی زبان عاجزه. مالی کلت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه فاخذها غیره، یعنی دیگه ولش کرد صاحبش، رهاش کرد به حال خودش عرض کنم و دنبالش نگرفت. فأخذها غيره فأقام عليه وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال، وإن أرهب رواية باله ومن الموت فهي له. إن رواية هم كما معناش دي معلوم بعد ميشه استدلال كار بر مطلق الحيازة، قاعده كما دون باله مطلق الحيازة، مطلق الحيازة يعني إن كتشي كتو مشتد آمد يعني مسلط شدي برش دي مالكي علا نحو الاطلاق. این روایت قیود آورده، گفته حیازت بکنی بعدم خرجش بدی تا اینکه از بیحالی نجات پیدا کنه و سر پا و زنده بشه، اون وقت فهیلت. و پس این هم تفاوت داره با مدعای ما، میخواییم مقید را دلیل بر مطلق قرار بدیم، نمیشه. قبل از آنی که خرجش بکنه و حیازت کنه مال خودشه، یعنی از بابت حیازت. اگر مطلق الحیازه را کافی دانستیم که محل دعوای ماست، اصلا هیچ نکرد، نه خرجی نه بردی، همونجا سرشو برید و خوردش، آیا حلال یا حرومه؟ ما که قاعده حیازت را قائلیم حلاله، میدونم، باید این فکری برای اونو. توضیحش در روایات دیگه آمده. و عنهم عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاسم، که این روایت بسیار ضعیفه، چون محمد بن حسن شمون ضعیفه، اون یکی سهل بن زیاد هم همینطور و بقیه. خب این هم روایت هم در مقابله همین مطلب بود، یعنی مضمونش همون مضمون روایت قبلیه که گفتیم دلالت نداره. و مثله ما رواه السکونی عن امیر المؤمنین قضا فی رجل ترک دابته، این روایت چهارمیه. عرض کنم به خدمت شما، ترک دابته من جهدن، جهد یعنی باز از بیتاقتی، جهد یعنی بیتاقتی، یعنی دیگه انرژیش تمام شد. فقال ان ترکها فی کلاء و ماء و امن فهی له، یا خذها حیث اصابها و ان ترکها فی خوف و علا غیر ماء ولا کلاء فهی لمن اصابها. حضرت تفصیلی قائل شدن، یعنی فرمودن اگر یه جایی ولش کرده که آب هست، علف هست، این یه قدری شطور یواش یواش استراحت میکنه، یه خوابی میره، چرتی میزنه، استراحتی میکنه، بعد یواش یواش بلند میشه، علفی میخوره، آبی میخوره، سنده میشه و حالت خارج میشه. پس در این صورت این همون برمر که مالک اولشه. و اما اگر چنانچه توی بیابونی برای او تیراش کرده که نه آبی هست، نه علفی، آفتاب سوزان و فلان، و بلش کرد و رفت، دیگه هم سراغش نگرفت، این یعنی چه؟ این دیگه یعنی اعراض کرده ازش، اعراض، اعراض از مال دیگه، مسقط ملکیته. و دیگری آمد و گرفتش و یلهو، حضرت اینطور تفصیل فرمودن. نه تو آب و علف احتمالش هست، نه به خاطر اینکه امیدش هست که دوباره زنده بشه، قطع علاقه نیست، ممکنه یه ساعت دیگه برگرده میند چه خبره، چه حالی داره. در هر صورت توجه فرمودی، پس بنابر این رها کردن دو جوره، اگر با ناامیدیه این صدقه اعراض میکنه و مسقط ملکیته، بعد هر که دیگه اومد بردش مال خودش. اما اگر در یه حالتیست و یه وضعی که ناامید نیست و دوباره ممکنه سر حال بیاد، اینم برگرده ببردش، یعنی از برمرچه مالک اولشه. این روایت هم عرض کنم به خدمت با ساعت شما دلالتی بر مدعای ما نداره. چرا؟ برای اینکه در این، البته چرا دلالت داره، چرا دلالت داره، علاوه بر کنید این دلالتش خوبه، شاید روایت سندش هم خوب باشه. ببینید، چون که این روایت، نه این تفصیلی که داده و تفصیله بین اعراض و عدم اعراضه. ای اعراض نکرده بر ملک مالک اولش باقی، خوی مطابق قاعده است. ما هم که حیازت را مملک می دانیم، در صورتی مملک می دانیم که تحت ملکیت سابقه ای نباشه، درسته یا نه؟ ای تحت ملکیت سابقه ایست، حیازت بعدی به در می خوره که ما بهش قائل نیستیم. این حیازتی را که ما بهش قائلیم با سقوط ملکیت سابقه است. و این تفصیل حضرت هم دقیقا همینه که اگر اعراض حاصل نشده، پس اون ملکیت سابقه باقی، خویش کس در اینجا حیازت را مملک نمیدانه. و تفصیل حضرت هم طور درست طبق قاعده است. و اما اگر چنانچه با ناامیدیه و اعراض صدق میکنه، ملکیت سابق ساقط شده، وقتی که ساقط شد فیل من حازه. و حضرت هم دیگه قید نیاورده، جالب اینجاست که فرموده و ان ترکها فی خوف و علا غیر ما این ولا کلا. ما خو یعنی آب، کلا یعنی چه؟ آقایون بگید، طلبه های جدید الورود حرف بزنن، میخوام ببینم میفهمن یا هم تجربه باید بکنی. کلا معنی علفه، علفه، علف. ولا کلا فهی لمن اصابها. اینجا حضرت توجه فرمودید صرف الحیازه رو کافی قرار داده. چرا؟ تو گفته فهی لمن اصابها، یعنی هر کی بهش برسه، هر کی که بهش رسید، دیگه نگفته برسه و احیاش کنه و دوا درمونش بکنه و غذا بهش بده، نه، قید نیاورده. فرموده فهی علمن اصابه. این خیلی خوبه، چون که مطلق الاصابه همون حیازته، بنابراین این با مدعای ما که محل بحثمونه وفق میده دیگه. نسبی چه نمیدونم، خودی هم در حد بله، ملکتش هم نسبیه. در هر صورت توجه فرمودید، پس این روایت که راویش سکونی بود، ما روا سکونی ولی خودی قبل سکونی ذکر نکردن یا بله، عن محمد ابن یحیی، اجازه بدین مثل که ذکر شده، عن محمد ابن یحیی یعنی کلینی دیگه، از محمد ابن یحیی، عن عبدالله ابن محمد، عن ابی، عن عبدالله ابن مغیره، روایت سندش هم خوبه. پس اینجا ما هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت قاعده عرض کنم حیازت را از این روایت معتبرم میتوانیم بفهمیم، هیچ مشکلی نداره. ها؟ نه نمیخواهیم، اینجا نداریم تعلیل عمومی خیلی. للید للعین ما رد و للید ما اخذت، بله، اما خود در قضیه خارجی است. بله، آدرس روایت ندارش شاد. بله زیر وسائل، بله درسته، وسائل کتاب اللقطة باب 13 حدیث 4 ترجمه فرمودید، کتاب اللقطة باب 13 حدیث 4 این روایت خیلی خوبه. شیخ طوسی هم به اسنادی عن محمد بن یعقوب مثل و به اسنادی عن السکونی، پس روایت از لحاظ سند قطعا معتبره، از لحاظ دلالت هم دلالت واضحی داره، چون فرموده فیل من اصابه، این حیوان مال او کسی است که برسدش بگیرتش، میشه هم قاعده حیازه. بله، روایت بعدی هم بله همون روایت للعین ما رأت و للید ما اخذت، که هم سندش درسته هم دلالتش. بله قبلش پنج، بله خیلی خوب بخونیمش، یکی که دیگه فعلا همینجا کافی. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید یعنی اهوازی، عن احمد ابن محمد ابن ابي باس که از اصحاب اجماع، قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم، دراهم كثيره، صید میکند پرنده ای را که قیمت زیادی داره، و هو مستوي الجناحين یعنی بالاش هم هنوز مستویان یعنی سالمان، و هو يعرف صاحبه صاحبش را میشناسه، ای حل له امساکو، فقال اذا عرف صاحبه رده عليه، حضرت فرمود ای صاحبش میشناسه و چطور میخواد ببردش، ببرد تحویل بده، و لم يكن يعرفه و ملك جناحا فهو لا، و انجا که طالب لا تتمه رده عليه، از داخلش فرمود اگر یک کسی آمد گفت مال منه و در نظر تا آدم متهمی نیست، یعنی آدم صادقیه، خب بش بده بش بده، آره همین کفایت میکنه. خب اما فرع قبلیش که الم یکن یعرفو، یعنی اگر صاحب چه نمیشناست، کسی هم نیامد مطالبه کنه، و ملک جناحه و مالک جناحینش باشه، صاحب جواهر اینطور معناش کرده این روایت و اشباه این روایت را، که ملک جناحه چون که این رسمشون بوده که هر وقت یه پرنده یه چیز میکردن بالاش رو میچیدن که نتونه از تو قفس پرواز بکنه، بالاش رو میچیدن کوتاه میکردن که به این وسیله چی بشه بمونه نتونه پرواز کنه، پس این ملک جناحه یعنی مالک بالای خودش هست این پرنده، یعنی هنو بالاش سالمه، و میتونه پرواز بکنه، دلیل بر این که صاحبی یعنی قبل صحابی نداشته. اگر که این بالاش کوتاه شده بود ارشد خدمت، دلیل بر این که یه صاحبی داره که این کار رو بهش کرده، اون وقت این را مثل به اینطور تفسیر کرده که یک صورت صورتیست که معلوم صاحبی داره و اون صورتیست که جناحینش ناقص شده، و اون صورتی که جناحینش ناقص نشده پس اماره بر سبق ملکیت نداره. اینطور صاحب جان معنا کرده، خب معنای خوبی هم هست توجه فرمودین. و بنابراین ان کان جناحیه مستویا و ملک الطائر جناحی، اینجا اگر پس لم یسبق مالک دیگری، وقت اگر کسی اون محبت بخواد اینو بگیره اشکالی نداره. خب حالا همین محل بحث ماست، همین محل بحث ما همون جاییست که این پرنده مالک قبلی نداشته، مالک قبلی نداره که باید جز مباحات اولیه باشه، و الا اگر مباحات اولی نبود بحث حیازت نداریم. پس بنابراین اینجا امام علیه السلام حیازت را کافی دانسته و مملک دانسته در پرندهی که مسبوق به ملکیت کسی نبوده، یعنی جز مباحات اولیه بوده. خب این هم مدعای ماست. پس اینم دقیقاً با عرض کنم به خدمت با ساعت شما با بحث ما که همون قاعده حیازت باشه وفق میده و دلالت میکنه. صلی الله علی محمد.